أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت قدسی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام ابیها صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در بحث نکاتی از محکمات در امر بلا و ابتلا به یک نکته اشاره کردیم. یه مسئله هم بعضی از دوستان راجع به اینکه ببینیم کی و با چه امری به کسر نفس و قلع و قمع هوا و درک نابودی و بیچیزی و فقر و مسکنت کمک میکنه، عرض کردم که اینایی که عرض کردیم هم شاخص هستن هم عاملن. یعنی عشق هم عامل اینه که انسان از خودش فارغ بشه و فقط به محبوبش نظر کنه، و هم وجودش ملاک و میزانی است برای اینکه متوجه بشه که چقدر به عبودیت که روحش اون انکساره، روح انکسار که یه حال روانیه، درک فقر رو نداشتن. یعنی اون عامل علمی و معرفتی حالی ایجاد میکنه که اسمش از انکسار. اینه که شما دعاهای معصومین را میبینید موج میزنه از تملق و بیان عظمت ربوبی و علو شأن الهی و شمردن و توصیف کمالات ربانی و حقارت خود و ناچیزی خودشون، خطاکار بودن، صفات نقص برای خودشون. این عبارات ادعیه اصلا تو دو تا کلام خلاصه میشه، تو خوبی من بدم، انت نعم الرب و انا بئس العبد. تو بهترینی، تمام کمالات را داری، من بدترینم، تمام بدیها از منه، من چقدر ارزش دارم، من به خودم نگاه میکنم، حتی لیاقت بخشش تو را ندارم. اینه دیگه، الهی کیف ادعوک، و انا انا و کیف لا ادعوک و انت انت، چجوری روم بشه تو رو بخوانم در حالی که من این هستم با همه این مصائب، یک پارچه بدی، سوء، غفلت، گناه، خطا، جهل، عجز، چگونه تو را نخوانم در حالی که تو هستی، سراپا خیر، رحمت، شفقت، لطف، احسان، کرامت. دعاها در همین دوتا محور اصلیه. خب وقتی که تو هستی و من هم منم، خب کی به ترحم لایق تر از کسی که در قعر چاه ظلمت ظلم و نفس خودش گرفتار شده؟ درسته؟ همیشه وقتی که آدم یک زمین خورده ای رو میبینه دلش میسوزه دیگه، دلش میخواد دستش رو بگیره کمکش کنه. حالا زمین خورده به مرض، به فقر، به مثلا گرفتاری، به یک مشکل بدنیه، درسته؟ اما بدترین زمین خوردگی ها زمین خوردگی نفسه دیگه، ترحم برانگیز آدم گناهکار. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. اونی که مستحق تر برای کرامت، اونی که آتش بیشتری به جان خودش انداخته. خب دیگه اصلا نگم من رو ببخش، با این کلامش گفت که من رو ببخش دیگه. حالا ممکنه گاهی وقتا حیا برش غلبه کنه، اصلا نگه من رو ببخش، درسته؟ حتی ما باید بگیم تعجب، اون حال خود دعا هاست. تو دعا ها گاهی وقتا میبینیم صفات الهی رو میشماره، آخرش هم نمیگه من رو ببخش. اون حالیه که در معصوم هست. ما از خودمون نباید چیز من در آوردی اضافه کنیم، همونی که هست. البته اگر کسی واقعا حالش چنین بود، یعنی خودش فکر نمی کنه که مثلا از خودش چیز جالبی در بیاره، نقشه نمی کشه، تأمل نمی کنه که من اینو بگم، نه زبانش هم ببندن، شریان و ورید و اعضاب و همه وجودش این حرف رو می زنه، این یعنی حال. نه که آدم حال خوشی پیدا کرده بذاره اسمشو حال. اگر کسی حالش بود دیگه اون وقت هرچی گفت مؤاخذه ای نداره، چون عالمن و آمدن چیزی نگفته، وجودش به زبان آمد. قرار از این که گاهی وقتا در ادعیه این به این نحوه فقط میگه خدایا تو خوبی من بدم، تمام. بعدم نمیگه اغفرلی، ارحمنی، توب علی، همچی دعاهایی هم داری. این مثل اینه که میفهمد قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون یعنی چی؟ یعنی مؤمن شو و به فلاح برس دیگه. درش در این جمله خبری یک امر برای صاحبان فهم نهفته است دیگه. نمیگه صرفا بدان و آگاه باش که یک عده عاقبت به خیر شدن، تو هم برو به راه عاقبت به شری. توجه فهمیدی؟ قد افلح المؤمنون. اتفاقا امر در اینجا بالغتره تا بگه آمن آمنو. چون روشن‌تر از اینه که بخواد امر کنه، میگه معلومه دیگه قد افلح المؤمن. نیاز نیست بگم مؤمن شو، مگه عاقبت به خیری نمیخواد؟ اونجایی هم که بنده حالا با حال عبودیت میگه خدایا تو مثلا بخشنده‌ای و من گناهکار. حالا گاهی وقتا بعدش میگه خب حالا که تو که وهابی و منم نیازمند، پس حبلی من لدن که رحمه، تو که غفاری منم گناهکار، فاغفر لی و رحم. گاهی وقتا به زبان همون جمله سوالی یا جمله خبری میگه، میفهمد تو غفاری و من مذنب، و هل یرحم المذنب الا الغفور. نگفت من را ببخش. حال امیرالمومنین تو اون دعا مثل زدنیه، حالش در حالات خاصیه که گرچه در بعضی از قسمت‌های اون دعا طلب میکنن، ولی در اکثر اون دعا طلب توش نیست. ولی طلب هم نباشه، حتی جمله خبری هم نباشه، تو غفاری و من سراپا خطاکار، یعنی ببخش دیگه. تو غنی هستی و من فقیر، یعنی به من عطا کن. تازه فهمیدم. خب اینا هم اون عشق و اون حال دعا، هم خودش ایجاد کننده حال بندگیه که روح بندگی اضطرار و انکسار و این هاست، هم شاخصه میزان بندگیه. اینه که فهم چند تا چیز بس شد. یک، عشق. هرچی بیشتر باشه انسان رو از خودش دورتر میکنه. دو، دعا. دعا اصلا کی شکل میگیره؟ دعای واقعی. دعای واقعی میدین که وقتی که اصلا دنبال موقعیت میگردین تا این حرفا رو بزنین، یعنی اون محوره، این میشه دعای واقعی. مثلا بچه آدم خدای نکرده یک مریضی سخت گرفته، صعب العلاج، دنبال موقعیت میگه، شنیده که مثلا بعد از نماز یک دعای مستجاب داره، میگه نماز بخونم که این دعا رو بکنم. درسته؟ در درونش یک حالیه که این حال آرامش نمیذاره، مثل کسی که وسواسیه. اونایی که وسواسیان دائم ذهنشون درگیره، اگه احساس کنن دستشون یه جا خورده که مثلا چی پاک نیست، دائم هی دغدغش اینه اولین جا به شیر آب برسه اینو پاک کنه. اصلا هر چیزی که دغدغه انسان باشه اینطوریه دیگه، اون میشه دعای واقعی. اونی که بلند میشه همون حرفو داره، میشینه اون میخوابه، از خواب بیدار میشه، خواست واقعیش، اون میشه دعاهای حقیقی. این دعاها کی شکل میگیرن؟ نگفتی؟ وقتی که انسان به اضطرار رسیده. درسته؟ حال اضطرار حال دعای حقیقی، دعای حقیقی هم رد شدنی نیست. اما یجیب المضطر از دعا و یکشف السوء. البته دعا فقط این اضطرار نیست، این یک رکنشه. رکن دیگه‌ش هم این که واقعا دعا باشه، یعنی خیر باشه. مثلا یه بچه ای از یه چیزی خوشش آمده، با تمام وجودم میخواد، پدر مادر اگه یقین داشته باشن این به ضررشه، خب نمیدن بهش دیگه. درسته؟ ظاهرا اینجوریه دیگه، آیهش هم خوندیم دیگه، و ید الانسان و به شر دعاه و بالخیر. انسان همون مقدار که خوبی میخواد بیشتر از اون بدی میخواد. بیشتر دعاهای ما به شر ماست، به همین خاطر که بیشتر دعاهای ما مستجاب نمیشه. یه مادری عصبانی شده، میگه بچه برو که انشالله خبر مرگتو برای من بیارم. اگه این بچه بره یه روز بعد خبر مرگشو بیارن، مادر میگه عجب غلطی کردن. اون دعا نبود که، دعا اونی که مصلحت طلب بشه. حالا گاهی وقتا این عدم طلب مصلحت رو عصبانیت ها و اینجور چیزاست، مثل این مادر گاهی وقتا به خاطر جهله، گاهی وقتا به خاطر حالات روانیه، میدونه مصلحت نیست ولی طلب میکنه به خاطر عصبانیت. گاهی وقتا نه، چیزی رو طلب میکنه که مصلحتش نیست به خاطر عدم آگاهی. یه بار شاید عرض کردم اینجا، ما یه همسایه داشتیم خیلی آدم خوبی بود، تو اون محلی که بودیم همین نزدیکی هم بودیم. بعد ایشون ثروت زیادی به دست آورد و شاید تو نیتش این بود که ما بریم در یه منطقه بهتری از شهر، خونه بزرگتری، دعای ندبه و کمیل بیشتری بگیریم. درسته؟ هیچ کس که نمیگه خدا من ثروتمند بشم که عیاش بشم، که آدم متدین میگه من ثروتمند بشم که بتونم زیر دست دو نفر رو بگیرم، چهار نفر رو سر سفره بنشونم، یه کار خیری بکنم، دو تا روزه‌ای بگیرم. ایشونم نماد مذهبی تو کوچه ما بود این آقا. ایشون رفتن یه خونه توی منطقه بالا شهر گرفتن، خونه بزرگی. خانوادش از هم خیلی بد متلاشی شد، بعضی از دختراش به فساد معروف شدن و خیلی. یه پسرش هم مشروب خورد در حال مستی تصادف کرد و مرد. تجربه فهمید انسان دیگه عجوله، چیزایی میخواد که خیلی وقتا به صلاحش نیست. حالا نوعا خداوند اینا مستجاب نمی کنه، گاهی وقتا هم از باب ابتلاعات مستجاب میشه، ولی قالبش نمی شود. این که کجاها میشه کجاها نمیشه ما نمیدونیم. توجه فرمودیم؟ خداوند اون فرزند ناشایست رو از سر راه اون پدر مادر مؤمن برداشت توسط حضرت خضر. داستان خضر و حضرت موسی دیگه، بچه رو کشت، بعد گفت این بچه بزرگ میشه پدر مادرش رو از راه بدر میکنه. خب مشابه همون آقازاده ها توی این مملکت یکی دوتا نیستن، این خارا رو بر نداشته خود. اینطور نیستش بگیم این یه قاعده است، هر بچه بدی که میخواد رو پدر مادرش تأثیر سوء بذاره ما از راه برش میکنه. هزار عامل دیگه توش هست. ترجمه فهمیدین؟ اونجاست که حضرت خضر به حضرت موسی بعضی از نکات رو تذکر که میده، خدا هم به اندازه در قرآن منعکس کرده. همه اسرار که قابل انعکاس نیست، همه اسرار یعنی علم نامتناهی. بله در باطن قرآن همچی اسراری هست، اونایی که احاطه باطنی به قرآن دارن که اهل بیت باشن تمام حقایق رو از قرآن مطلعن، اما ما نه. تعجب فهمیدین؟ نمونه بارزش بچه زبیر دیگه، زبیر گمراه شد به واسطه بچهش دیگه. در روایت تصریح داریم مازال از زبیر مننا اهل البیت حتی کبر فرخو. این زبیر پیوسته از ما اهل بیت بود، خیلی مقام داشت زبیر، حیف کرد خودش. مننا اهل البیت، نه مازال از زبیر کان مؤمنن، مننا اهل البیت، اینجوری که خرج نمی کنن مننا اهل بیت رو. تا اینکه بچهش بزرگ شد جوجهش گمراهش کرد، حتی کبر فرخو. کسای دیگه هم بودن، زیاد بودن دیگه از این افراد که بچه هاشون خرابشون کردن، زایشون کردن. برای یک قاعده است و هزاران تفسیره. اون دیگه به حکمت بالغ است که خداوند میداند. یا اون مثال هم یه بار دیگه هم عرض کردم، حضرت همون خضر اون بچه رو که کشت به چه خاطر کشت؟ گفت ظلم میکنه و بعدن پدر مادرش هم خراب میکنه. خب همین کار رو با اون پادشاه قاصب میکرد، پادشاه قاصب رو میکشت، اون که ظالم بالفعل بود دیگه. اون بچه میخواست بعدها بزرگ بشه و ظلم بکنه، اون که همین بالفعل داره ظلم میکنه، داره قصب میکنه کشتی ها رو. بعضی هم به جایی که کشتی رو سوراخ کنه منشأ فتنه رو از بین میبره و نمیبره. اون که کارش اینه و دونه دونه کشتی ها رو سوراخ کنه. خب یک کشتی رو نجات داد، 100 تا کشتی رو اون ظالم گرفت، درسته؟ بقیه کشتی هم همه که غنی نبودن، اونا هم ممکن بود مساکینی بودن که در دریا داشتن کار میکردن. حکمت های دیگری هم داره، 0 تا 100 حکمت چه که اونجا حضرت خضر نفرمودن که در قرآن منعکس بشه. بله، در القاء به حضرت موسی ممکنه بقیه حکمت هاش هم منتقل شده باشه و در باطن قرآن هم هست، ولی به حسب ظاهر اون مقداریه که ما میبینیم. تعجب فهمیدی؟ داشتیم دعا رو میگفتیم. پس یکی از علامات بندگی اصلا دعاست، چون دعا وقتی حاصل میشه که انسان به استرار خودش پی میبره. رب اینی مغلوبون فانتصر، من دیگه شکسته شدم نمیتونم جلو برم، پس توی کاری بکن. البته این رب اینی مغلوبون فانتصر اگر آدم تا یک جایی بره از اون به بعد بگه حالا تو کمک کن، این شرکه، یعنی تا یه مقدارش من بقیهش شما. رب اینی مغلوبون فانتصر برای اولیاء خدا از همون ابتداست که توان دارن و دارن حرکت میکنن و کار رو روال هست، میگن رب اینی مغلوبون فانتصر، درسته؟ امیرالمؤمنین کی گفتن الهی و ربی من لی غیرک؟ وقتی که پیامبر رفتن و حضرت زهرا به شهادت رسیدن و تنها موندن؟ نه، این فرمایش حضرت در زمانی که پیامبرم باشه فرق نمی کنه. برای کسی که می داند که هیچی به دستش نیست، به اضطرار رسیده دیگه، مغلوب شده، نصرت از خدا می طلبه. یه بار یکی از رفقای ما خیلی حال خوشی داشت، یه دست فرمون خوبی هم داشت. یکی از دوستام بهش گفتش که مثلا توی کوچه باریکی رو داشت رد میکرد و اینا، گفتش که دست فرمون خوبی داری. گفتش که ما رو میبرن، کسی که توجهش بالفعل برقرار بشه اینطور نیستش که فقط بگه که من رو مثلا وقتی که مریض صعب العلاج شدم خدا شفا داد. توجه فرمودین؟ الذی هو یطعمنی و یسقین، حضرت ابراهیم دیگه، خدا من را سیراب کرد، خدا من را سیر کرد. ما میگیم عجب قضایی بود، سیر 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 شدیم، کی سیرت کرد؟ قضا. او میگه خدا. بنابراین اگر قضایی هم نباشه خداوند میتواند سیر و سیراب کند. 40 روز حضرت موسی در کوه طور بود، در روایت داره لم یأکل لقمتن و لم یشرب شربتن و لم ینم لحظتن، نه یک لحظه خوابید، نه یک لقمه غذا خورد، نه یک قطره آب نوشید، یا قطرتن شاید اونجا بود. تشنه شد؟ نه. کسی رابش کرد؟ حق. پیامبر اکرم نهی کردن از روزه وصال. روزه وصال یعنی شما افطار نکنین تا روز بعد، این روزه رو به روزه بعد وصل کنین. نه النبی عن الوصال. بعد به حضرت گفتن که خب ما دیدیم که شما هم افطاری چیزی نخوردین، حضرت فرمودن ابی تو عند ربی یطعمانی و یسقینی. بیتوته من نزد خدا بود، خدا من من رو سیراب و سیر کرد. چه داده خدا به پیغمبر، چه میدونی واقعا یه چیزی خوب، غذای جسمی به جسم مطهرش رسیده، شاید نه سقایتش و اطعامش چیز دیگه بوده، شاید نمیدونیم که، مگه میفهمیدیم که ما اونجا بودیم. پس جزم کردیم یادمون را. وقتی دعا شکل میگیره که انسان به استرار خودش پی میبرد، دعای واقعی این شکلی، و وقتی دعا میکنه هی ذریب عبودیتش بالا میره. شما یه مدتی انس بگیرین یه دعایی رو، هر دعایی دوست دارین، هر روز بخونه، بعد میبینه آدم کم کم داره. حالا اگه آدم اون حال اضطرار رو هم و حال عبودیت هم نداره، میخواد ایجاد بشه، گفتم این هم شاخصشه هم عاملشه. اگر حال دعا ندارین دعا بکنین، یعنی منتظر نباشین اون حال ایجاد بشه. دعاها رو مفت و مجانی به ما یاد دادن دیگه. مثلا آدم میخونه یه وقتی که با حال بخونه آدم، نه اینکه تون تون گاز بده بره مثلا تا آخر برسه. مثلا باز میکنه، مثلا میبینه که انت الذی، مثلا یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین. باز کردیم دعای امام حسین در روز عرفه. همینطور که بخونه همین اونس ها این حال دعا رو ایجاد میکنه. توجه فهمیدین؟ ولو به اندازه 2 دقیقه، یه صفحه، نصف صفحه. این اون بحث عشق و محبت هم که چون بحث مفصلی بحث الانمون نیست، یکی از چیزایی هم که خواه ناخواه در ما حال تضرع و عبودیت رو تقویت میکنه بلاهاست، که وارد بحث بلا از اینجا شد. نکته اولی که گفتیم این شد که تمام موجودات بلا و تمام حوادث ابتلا. الان پدر شما بلاست، این که در دار دنیا هست بلاست، اگر از دنیا رفته باشن به رحمت خدا پیوسته باشن بلاست، این میکروفون اینجا بلاست، سالم بودنش بلاست، خراب شدنش بلاست، مریض شدن بلاست، خوشی بلاست، این فرش زیر پاتون بلاست، اگر بید بخورش بلاست، خود اون بید بلاست، عملش بلاست. هیچ چیزی نداریم تو این عالم که بلا نباشد. اینو گفتیم و آیاتش رو هم با هم مرور کردیم. بنابراین ما آدم غیر مبتلا نداریم، بلا ابزار، ابتلا هم کار الهی با اون ابزار. ما نوعاً مصیبت ها و گرفتاری ها رو بلا میدونیم، در حالی که هم مصیبت ها هم خوشی ها همشون ابتلا هم. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان وقتی که خدا ابتلاعش میکند فاکرمه، پس اکرامش میکند، و نعمه، نعمت تنعیم، نعمت در اختیارش میذاره به کثرت، فیقول ربی اکرمنه، خدا من رو تکریم کرد، اکرام کرد. پس اینم چی بود؟ ابتلاه و ربه، ابتلاه و ربه با چی؟ با خوبی ها. یا و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، ابتلاء دوم، برگه دوم، امتحان دوم. البته ابتلا به معنی امتحان نیست، هنوز معناشو باشه تا بعد یکم جلوتر بریم روشن میشه. فقدر علیه رزقه، تنگ میکند رزقش رو. فیقول ربی اهاننه، و نه حرف اولی درسته نه حرف دومی. حالا جالبه، حرف اولی دقیقا حرف خداست ولی میگه اشتباه میگه. خوب دقت بکنید. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه، اونم میگه ربی اکرمن، و میگه آفرین دیگه، درست درست فهمید دیگه. میگه کلا هرگز، این که خود حرف خدا رو تکرار کرد، درسته نه؟ فاکرمه، اونم میگه ربی اکرمن، بعد بگه آفرین، میگه نه هرگز، 100% غلط بود. چرا؟ حالا ببینین مفسرین چی گفتن. به خیال ما اینه که اون اکرام الهی نسبت داره به خود حق تعالی. اما این اکرام را داره به کی نسبت میده؟ به خودش. یه مثال، بچه ها وقتی که نمره شون 20 میشه میگن من 20 رو گرفت. وقتی 7 میشه میگه به هم 7 داده. چرا؟ چون انسان ذاتاً خودخواهه. چون خودخواهه و خودش رو خیلی دوست داره، خوبی ها رو به خودش نسبت میده، بدی ها رو به غیر خودش. خدا اکرام کرده، اما اکرامش به خاطر لیاقت و شایستگی ما بود؟ نه دیگه. یا من نعمه من غیر استحقاق منی، تازه اینو معصوم میگه، درسته؟ هیچ استحقاقی نداره، هیچ احدی. نعمه ابتدا، نعمتاش ابتداییه، در مقابل چیزی نبوده که، سر قابلیتی نیورده که تا اون نعمت بده. هم ظرف داده هم ظرف رو پر کرده، کسی ظرفی نداشته که بگه این ظرف رو حداقل من آوردم دیگه. بعد پس چرا اکرام میکنه؟ میگه اون اکرم الاکرمین بهش میاد که اکرام کنه، ولو این فرد هیچ استحقاقی ندارد، درسته؟ حالا مثاله ناقص دیگه، حاتم تائیه، من کار ندارم، نشستم و بار عام دارم میدم هر کی اومد. چرا؟ چون لطف بی نهایته، کرم نامتناهیه. یا جوادن لا یبخل، جودیه که توش تمامی نداره. یا من لا تزیده کسرت العطاء الا جودن و کرما، ویژگیش اینه که هر چی عطا کنه جود و کرمش بیشتر میشه. البته این توضیح داره، جود و کرم خدا کمتر و بیشتر نمیشود. اما این لا تزیده و الا جودن و کرما یه معنای داره، فعلا بهش کار نداری. قبل از این که ما با دادن هرچه بیشتر کمتر میشه جود و کرممون دیگه، چون بعدا فکر ما بقیه ما مونده ها رو میکنیم. اون شایسته و مقامش هرچه بیشتر دادنه. بنابراین ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما تکریم کردیم تمام نیازهاش رو، هر آنچه لازم داشت و خودش نمیدونست. شما اصلا به ذهنتون میرسید مثلا به چیزی به نام گلابی احتیاج دارین؟ اگه گلابی تو عالم نبود، مثلا دو تا میوه سه تا میوه بود، اصلا میوه نبود، درسته؟ حبوبات دو تا بودن، چیزهایی که به عقل هیچ بشری قبل از به دست آوردنش نمیرسید که ما اینم میخواییم. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، چی میدونستیم؟ اگر سبزی مثلا فرض بفرمایید که فلان سبزی جعفری نبود، فکر میکرد این باید باشه؟ یه چیزی کم و کسریه؟ الان مثلا یه الاغی که مثلا داره علف میخوره، مثلا با خودش فکر میکنه ولو عاقل باشه که میشد مثلا یه چیزای دیگه ای هم باشه. این طوره دیگه، جود یعنی شاید لازم به معنای وجوبه که اگر نباشد فرد بمیرم نباشه، که اگه تو عمرش انار نخوره میمیره؟ مریض میشه؟ دل میگه انار آثار هم جسمی و هم روانی داره، بخورید مثلا دل رو صفا میده، قلب رو، نه قلب گوشتی رو، قلب رو. برای جسمم آثار خودش میگه چیزایی که حتی هر طراحی می آورده اصلا به مخیلش نمی آمد. عالم جمع، عالم اعجاز الهیه دیگه. شما هر چه تو ذهنتون هست، یکی کلن ذهنشو چی میگن؟ این کامپیوتر که از بیخ پاک میکنن چی میگن بهش؟ فرمت کنین ذهنش رو. خب ماده عقلی رو داری، فکر کن یه عالمی طراحی کن. تمام طراحان دارن از طرح فعلی با هم مخلوط میکنن، طرح دوم و سوم بسازن. ابتدا بسازن این که طرح نداره کسی که. قوه تخیل رو ماده‌ای که تو ذهن هست کار میکنه. اگه هیچی تو ذهن نباشه تخیل محال یک سر سوزن بتونه چیزی به وجود بیاره. بعد از این که اون جود نامتناهی که داشتیم، جود نامتناهی رو میگفتیم، باز به چی اینو میگفتیم؟ اذا مبتلاه ربه متناسب اون جود نامتناهی، اون مقام مقام اکرامه، چون از کریم جز کرم و اکرام نمی آید. نه چون ما استحقاق داشتیم. بعد میگه این اکرام را میکنم تا باهش ابتلا کنم. اما این آدم کم فهم میگه ربی اکرمنه، مرا اکرام کرد. همون حرف خداست دیگه، دو زاویه داره. آدم فهیم چی میگه وقتی خدا اکرام و انعامش کنه؟ میگه هازا من فضل ربی. دیشب گفتگو کردیم دیگه، میگه فضله، من چیز نداشتم که من اکرام کنم. بعد لیبلوانی، تفاوت حضرت سلیمان انسان خام غافل دور. خب این به خودش نسبت میده، میگه لابد من یه چیزی بودم، قرآن گزارش از این آدمم داده، میگه حالا که اینجا به من داده پس لابد اون برم وزم خوب خواهد بود. ولا این رجعتو الى ربی، جای دیگه ولا این رددتو الى ربی لاجدن خیرم منها منقلبا، بهترشو میده دیگه. دیدین ما حساب کتابای معنوی رو هم با همین مقدار پول اینا میکنیم دیگه، درسته؟ خدا خواسته بهش داده. یا مثلا میگه ببین ما مثلا اینقدر نماز میخونیم روز، خمسمونه میدیم، چه کار میکنه، هر بلایی هم میاد سر اون بابا، هم هر کار دلش میخواد میکنه، خدا هم از در و دیوار براش. این فکر کرده که اگه مثلا یه نماز شب خوند باید مثلا صبح دیگه مثلا یه دسته چک پول زیره، این نیستش که قاعده عالم. نه اون برای اون لزومن خیره، نه این برای این لزومن شر، برگه امتحانه دیگه. تعجب فهمیدین؟ آمپول برای مریض بهتره یا غذای چرب؟ اون خوشمزه تره ولی ضرر داره براش، این دردناکه ولی سودمنده براش. خب اینا رو گذروندیم دیگه، که همه عالم بلاست، بچه های شما بلان، سلامتیشون بلاست، مریضیشون بلا، همه چی بلاست. این یک، نه فقط مصیبت های دردناک و ناخوشایند و نامطلوب های ما، اتفاقا بلای مطلوب های ما بزرگتر است از بلای امور نامطلوب. به همین خاطر اکثری انسان ها در وقت خوشی ها غافل میشن، جهنمی میشن. نوع طرفداران انبیا و مخالفین انبیا دو سر طیف بودن، البته 100% نیست ولی قاعده است دیگه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی که انسان به گرفتاری میفته معمولا یا اللهش بلنده دیگه، وقتی که باب نعمتها به روش باز میشه معمولا غفلت پیدا میکنه، معمولا اینطوره. گرچه هر دو طرف طیف هست دیگه، انسان اگر که تربیت درستی نداشته باشه به نعمت برسه طغیان میکنه، به نقمت هم برسه انهو لیعوسون کفور. و ازا از اغناه و زراء بعد نعما فانه لیعوس کفور. تعجب فهمیدین؟ اینم هست، این همونیه که حضرت فهمودن که کاد الفقر ان یکون کفرا. حضرت داره مرض رو میگه، یعنی برای انسانی که در عبودیت به یک ثباتی نرسیده، بعضیا به پول برسن خراب میشن، بعضیا به فقر برسن ناسپاس و مثلا خراب میشن. اما میزان ضایعات در خوشی و راحتی و رفاه و نعمت بیشتر است از ریخت و ریز در فقر و بلا. اینا بحثاشو قبلا گذروندیم، حالا میخوام نکته دیگه رو عرض کنم. خب نکته بعد این که خب همه مبتلا هستن، مثلا اون شب عرض کردم پس منشأ ابتلا چیه؟ ما باز فکر میکنیم منشأ ابتلا خطاهای ماست و گناهان. نه، منشأ ابتلا ربوبیت رب العالمین، چون رب مبتلا میکنه. آیهشو خوندیم دیگه، و از نجیناکم، خود همین نجات یک بلاست و ابتلا. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اصلا یه لحظه هم آدم نمیتونه تحمل کنه زن و ناموس آدم پاشه دختر آدم ببرن. غیرت کدوم غیرت من دیگه اجازه میده؟ بچهش هم سر ببرن پسرش. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این بلا از جانب کی بود؟ فرعون؟ نه، از جانب خدا. و فی ذلکم بلا اون من ربکم. ربکم پرورش دهنده شما صلاح دیده برای پرورشتون این لازم است. و فی ذلکم بلا اون من ربکم عظیم. بلای عظیمی. چقدر طول کشید؟ 40 سال. یه سال دو سال مگه؟ گفتم یه روزش قابل تحمل نیست. پس منشأ بلا ربوبیت رب العالمین. چه بلاهای حسن که به ظاهر برای ما شیرینن، مثل رفاه و نعمت و هوش و استعداد، و چه بلاهای غیر حسن که برای ما ناخوشایندن، مثل فقر و مرض و مشکلات و آلزایمر. و اونی که آلزایمر گرفته حافظش یاری نمی کنه، فهم درونیش نداره، اونم به مبتلاست. تعجبم، حتی گربه فهم داره. اونی که چی مرگ مغزی مبتلا شده، زندگی هوشیار بیرونی نداره، اما فهم نداره. فهم داره. بعد ما این نادان این افراد رو میگیم از دستگاه بکش، چه بسا اون داره در اون عالمی که طی میکنه که شبه خوابه، مثل همون تجربه نزدیک مرگ میگم، داره سیری میکنه، داره کفاره های گناهانش انجام میشه. انسان ظاهر بین احمق میگه بکشش. چرا؟ چون هزینه داره. همه چی با پول. چه گرفتاری داره؟ خدا داره تدبیرش میکنه اون فردی را که به مرگ مغزی مبتلا شد. خدای عالمه که رب العالمین داره اصلاح میکنه نفسش رو، چه بسا خیلی از گره هاش تو همون حالت داره باز میشه. شما فکر میکنید وقتی که خوابین سیر ندارین؟ یکی خواب خوب یا خواب بد میبینه؟ خواب بد میبینه آدم، هیچ اثری نداره؟ اصلا امکان داره موجودی موجود بشه هیچ اثری نداشته باشه؟ خواب گناه و ثواب نیست، چون در خواب اختیار نیست. اما وقتی خواب بد میبینه یه فشاری به نفسش وارد شد، مثل اینکه فشاری در مصیبت تب میکنه آدم. تب که دست خود آدم نبود، ولی میگه این تب باعث میشه گناهان بریزه. چه بسیار گناهانی که به واسطه بعضی از خوابهای ما داره میریزه. خداست دیگه در پی دستگیری از بندگانش، تو خواب، تو بیداری، تو مرض، تو مشکلات، تو نعمت ها. میگه بابا جون تو مجلس اگر که جا کمه یکم جمع‌تر بشیم. یا ببین بعد چی کار داره میکنه. کرم رو ببین. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، وقتی که میگن یکم جا باز کنی، ففسحوا یکم جا تنگتر بشین، جا باز بشه، چی بشه؟ یفسح الله لکم، خدا گشایش تو کارتون ایجاد میکنه. چه کارهای کوچکی که یک کلید چقدر حجم داره، چقدر بزرگی داره، چقدر وزن داره، ولی میتونه در یک قصر رو باز کنه. یک قصر رو به شما یک کلید میده. تر پریشب ما پشت در مونده بودیم، خونه هست کلید نداره، نمیری تو. به بزرگی و کوچکی عمل نیست. گاهی وقتی یه عمله، در این کتاب شریف فی الفوائد علی الدعاء علی الحجة القائم، اسمش چیه؟ اولش مکیال المکارم. اونجا یه روایتیشون نقل میکنن. اون روایت اینه که میفهمد یک بندگانی در روز قیامت مستحق عذاب میشن، یعنی برن جهنم. سر راه عده‌ای میان میگن خدایا این رو ببخش، این به ما حق داره، به گردن ما. اون بندگان خوب و بهشتیان، مؤمنه. بعد حالا کسی جهنم نره، یعنی چه سودی کرده؟ چقدر سود میشه؟ بعد میگن که خدای این برای ما دعا کرده، به حرمت دعایی که برای ما کرده و این دعا در حق ما مثلا انجام داده و تو این لطف رو کردی، این بنده رو از جهنم نجات بده و خداوند شفاعت اونها رو در حقش میپذیره. بعد از فکر کنم روایت از آقای امام صادق علیه السلام باشه، بعد از حضرت میپرسن این چه دعایی کرده که اینقدر اثر گذاشت؟ فهمید این چه دعایی کرده؟ همین که گفته اللهم، حضرت آنه همین که گفته اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کرم را میبینی؟ اینطوری. بعدشون از این استفاده میکنن، میگن اگر یک اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات برای آدمایی که نمیشناخته اینقدر اثر گذاشته، اون کسی که برای امام زمانش دعا میکنه چه اثری بر جانش منعکس میشه و برمیگرده، خدا میتونه. حالا کار نداریم، قبل از این که رحمت خدا اینقدر وسعت داره که به عقل ما نمیکشه، اینه که خیلی وقتا دیدین بعضیا اخ اینا چیه، مثلا نوشته این سوره اینقدر ثواب داره، جمع کن بابا یه سوره بخون اینقدر ثواب. این داره پستی و حقارت و بخل خودش رو نشون میده. استوسع رحمت الله، خدا داره میبخشه، به تو چه؟ دیدین؟ آدم حقیر میخواد خدا رو هم حقیر کنه، میگه نبخشی ها این خیلی زیاده، یه سوره خونده اینقدر نمیخواد بهش بدی. امیرالمومنین داشتن به یه نفر پولی میدادن، یه کسی پول هنگفتی هم بود، یه کسی گفت یا علی این که هنوز از شما چیزی نخواسته که داری بهش میدی. حضرت فرمودن لا کسر الله امثالک یا مثلک فی المؤمنین، خدا مثل تو زیاد نکنه. چه آدم پستی، حالا این چه آدم پستیش مال بنده است، من میبخشم تو بخل میکنی، دلش نمیاد، دلش نمیاد لطف کنه کسی به کسی. یه بار گفتیم یکی تو مسجد داشت دعا میکرد، گفت اللهم ارحمنی و محمدن صلی الله علی محمد و محمد. اولم خودشو گفت خدای منو، بعدم پیغمبر رو رحمت کن، ولا ترحم معنا احدن، دیگه کسی هم نمیخواد رحمت کن. قیاد اینه دیگه. بعد حضرت فرمودن لقد تحجرت واسعا، چه در بر بی انتهای رحمت خدا رو چه سنگچین تنگی انجام دادی. اینا مشکل از اون طرف نیست، مشکل از این طرف، با ذهن و عقل ما جفت و جور نمیشه که حالا مثلا یه سلام کرد بهشتی شد. خب بله، اگه خدا میخواست با ذهن این افرادی که به اینا ایراد میگیرن معیار بهشت و جهنم قرار بده، غیر از اهل البیت و معدودی در هر قرنی، مثلا در هر قرنی 4-5 نفر، بقیه رو باید میبرد جهنم. الان خودمون بشینیم انصافا حساب کنیم در روز میزان غفلتمون چقدره، میزان توجهمون به خدا چقدره. یک صدم روز توجه داریم؟ یک صدم یعنی چقدر؟ یعنی یک ربع. یک ربع توجه متمرکز داریم ما به خدا؟ نداریم دیگه. خب باید بریم جهنم دیگه، درسته یا نه؟ بعد حالا ما انتظار داریم بریم جهنم؟ دوست داریم بریم جهنم یا بهشت؟ اینطوره دیگه. اون کسی که میگه اه برای اینا خدا میخواد ببره بهش، جمع کن برو مثلا اینا درست کردن، اولا حقارت و بخل خودش رو، بخل عجیب، کس دیگه داره میبخشه، این دوست نداره، خوشش نمیاد، با عقلش جفت و جور نمیشه. ثانیاً داره به خدا میگه من را مورد رحمتت قرار نده، چون نفسش داره این شکلی میسازه دیگه. خدا هم اینجوری میبینه. خب حالا بگذاریم. بنابراین اون رحمت واسعه فوق العاده است. حالا این رب العالمین که منشأ همه بلاهاست، خودش میگه میفهمد که زنی آیش بکنم اون وفیزالکم بلا امن ربکمی که گفتیم دیگه، بلا از جانب فرعون نبود، از جانب من بود. در جای دیگه هم اینجوری میفهمم، میفهمد اصلا ما ابتلا کننده هستیم. وقتی که جریان حضرت نوح رو به اتمام میرسونه میفهمد که وقل رب انزلی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلین، که کشتی به سلامت نشست، بعد میفهمد ان فی ذلک لآیات، در اون مهلت دادن هزار ساله، در اون عذاب، در اون سلامت مؤمنان و نجات یافتنشون، در همش آیات بیشماریست و با عظمتی. و این کنا لمبتلین، قطعا حتما ما ابتلا کننده هستیم. خب حالا چرا ابتلا میکنه؟ چرا خداوند چون خیلی وقتا ما وقتی که مبتلا میشیم یه مگه خدا نیست، خدای خوابی؟ معاذالله. وقتی بعضی که خصوصا تو ابتلاهای جمعی مبتلا میشن، از این داعشی بیفته به جون ما، همون بنی اسرائیل رو شما حساب کنین، ما بنی اسرائیل بودیم تو دست فرعون، ناموسمونو میبردن، بچه‌مونو میکشتن، خودمونو به بردگی میکشیدن. یه تو خدا هستی اصلا تو؟ خوابی بیداری کجایی؟ درسته؟ مردم احمق. مگه دعا نکردن بنی اسرائیل؟ صبح و شب دعا میکردن. نه بنی اسرائیل، حضرت موسی و هارون دعا کردن. قرآن میفهمن حضرت موسی و هارون دست به دعا برداشتن، هم ابتدای رسالتش، گفتش ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اینا از این امکانات دارن برای به خاک و خون کشیدن مردم، افساد دنیا و آخرت مردم استفاده میکنن. ربنا، فشدد حافظم خراب شد، حتی توفیقم این کم شد. ربنا اطمس على اموالهم، اگر درست بگم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. خدا مالشون رو محو کن، قلبشون رو ببند که دیگه اینا ایمان نیارن، تا چون ایمان بیار نیستن البته، تا بمیرن. حتی یروا العذاب العلیم. خدا هم فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دو بزرگوار قطعا اجابت شد، نه سنجیب و اجابت خواهیم کرد، اجابت شد. فعلش مازوزی آورده است. فاستقیما، پس استقامت بفرزید. ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، از راه آدمای نادان پیروی نکنید که اعتراض میکنن. بین این دعا و بین هلاک فرعون 40 سال فاصله شد. توجه فهمیدی؟ میتونستم دست به دعا بزنم خب همین الان خدای بده، هم بگه خب باش، بستگی داره. گاهی وقتا هم یک کسی دست به دعا بنده همونجا بهش میده. این دیگه به حکمت‌های بالغ است دیگه. حالا اینکه چرا 40 سال فاصله شد، این یک نکته سردی داره که فعلا بهش کار نداره. 40 سالی که اصلا مردم به انحراف میافتن، بیفته خدا که به استراب نمیافته، اونی که میخواد به انحراف بیفته به انحراف میفته، دنبال بهانه است. میگن موسی مگه تو دعا نکردی، مگه تو پیغمبر؟ خب دست به دعا بردار، برو تو کوه طور، دخترمو برد. تعجب فهمیدین چی شد؟ اصلا احتمال تزلزل و اضطراب ایمان ها هست. میگه باشه، این به نفعشونه، ولی ما هرچی به عقل ناقص خودمون میگیم چه نفعیه، بچه‌مو داره میکشه، دختر همسرمو داره میبره، و این به کجای نفع منه؟ بعدم که خودم دارم از شدت این فشارها اعتراض میکنم به خدا، ایمانم هم رفت، دنیا هم رفت، آخرت هم رفت، خسارت دنیا و آخرت شد. میگه نه، به نفعشون. واقعا هم به نفعشون بود. چقدر نفع داشت، تازه از این نفع حسن استفاده رو نکردن، وگرنه بهتر رشد میکردن. از کردن این سر توضیح داره این مسئله. شما که بنده خدا هستین باید این رو بپذیرین از خدا. خدا بالاخره بخیل که نیست، میتونه زودتر رفع کنه، نکرد. یه زلزله نمیتونست بیفته کاخ رو سر فرعون خراب بشه؟ میشد و نکرد. اون ادامه قضیهش مهمه. حالا وقت اونم به انتها دارم رسیده، بزنید سریع بگم. اینی که میگه من از اتفاقا چون من خدا هستم و چون من ربوبیت میکنم گذاشتم بلا به شما برسه. اگه به ذهن شما بود هم بچه اولو که میکش میکنیم به بچه دوم نرسه، قصاص کنیم دیگه. نه ترجمه فهمیدیم. آها، اینه همین الان تو پرانتز بگم. یه شب ما این نکته رو عرض کردیم، گفتم که ما اگر فکر کنیم که بچه‌مون مقابل امام زمان وای میسته میشه یزید، و اینم قضای حتمیه، برو برگرد نداره، چه کار میکنیم؟ همین گفتیم مثلا ما دعا میکنیم که این از بین بره دیگه، بمیره. بعد عرض کردم ولی امام معصوم این کار رو نکرده، جعفر کذاب به دنیا آمد، حضرت دعا نکردن خدای جانشو بگیر. اینم سری داره دیگه. حالا ما وظیفمون چیه؟ ما هر وظیفمون وظیفه خودمونه. گاهی وقتا کار امام کار ما نیست. بعد بعضی از دوستان میگن خب خودمون داریم به انحراف میریم، چیکار کنیم؟ بگیم خدا مثلا هیچ دعا نکنیم یا خدایا اگر به انحراف می؟ چرا؟ آدم برای خودش که باید دعا کنه، که در دعاهای امام سجاد هم هست که اللهم عمرنی ما کان عمری فی طاعتک، ظاهرن همچی تعبیریه، خدای تا اونجایی که من در مسیر طاعتت هستم به من عمر. اصلا عمر رو آدم برای چی میخواد؟ رسیدن به هدفش دیگه، طاعت. فَإِنْ كَانَ يَا فَإِذَا كَانَ مَرْتَعَ لِلشَّيْطَانِ فَقْبِزْنِ إِلَيْكَ. اونجایی که عمر من چراگاه شیطان شد، محل جولان شیطان شد، این کارو بکن چشم، اون کارو بکن باش، دارم از مسیر طاعت به شدت دور میشم، قبل از اینکه به این انحطاط بیفتم من رو از این دنیا ببر. این رو باید هر کسی بخواد البته. خب برگردیم توی مسئله. پس چون رب است مبتلا میکنه. حالا چطوریه؟ فکر کنم وقتم زیاد گرفته بشه اگر بخوام این تیکر رو بگم. این تیکه توجه زیادی هم میخواد، یه مقداری هم توضیح داره، یه مقداری هم بحثش دقیق لطیفه. خب چرا خدا این کار رو میکنه؟ خب خدا ما رو با عافیت برسونه دیگه. ها؟ میشد که ما رو به مقصد حتما باید 10 تا تو گوشی تو اتوبوس بخوریم بعد ما رو به مقصد برسونه؟ پذیرایی با یک آب میوهی بکنه، میگه نه گاهی وقتا پذیرای آبجوش بزنم رو سرت، چهارتا هم بزنم تو گوشت. خب اگه کریمه، کریم با لطافت آدم رو سیر بده، تا این توضیح فرداشم از کن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.